خب از اونجایی که وقتمون هم رو به پایان هست و اینکه فرصت بیشتری حمیدرضا بوجاریان داشته باشه در صحنه ملت، من حضوری هم یه سلام کوتاهی بهش. سلام علیکم حمیدرضا جان.
خیلی مشکرم.
واقعا جات خالی بود دو شب گذشته. کار بسیار سختیه و برات آرزوی موفقیت
بکنم. زنده باشین. خیلی مشکرم که زحمت این دو شب رو شما بیشتر از من کشیدین. عذرخواهی می‌کنم از اینکه نبودم. خیلی مشکرم. با اینکه زمان را دست ندیم، سلام بکنم به سرکار خانم سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس 11 که ارتباطمون با ایشون برقرار هست. سالتون مبارک بشه. ایام پیش رو هم تسلیت عرض می‌کنم خدمتتون.
بنده هم خدمت جناب عالی و همه عوامل خوب برنامه و به پیشگاه مردم عزیز و شریفمون عرض سلام دارم و آرزوی سلامتی، امیدوارم که تا عبادتشون قبول باشه، سال پیش رو سالی سراسر از خیر و برکت و سلامتی باشه برشون و ما رو در این شبها از دعای خیرشون فراموش نکنن.
خیلی مشکرم از شما. خانم دکتر، شما رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس هستین و ماجراهای محیط زیست خب همیشه پررنگ بوده در جامعه ما، خصوصا در طی شاید 8-9 سال اخیر که ما شاهد بروز برخی مشکلات هستیم در حوزه محیط زیست. میخواستم بدونم که فراکسیونی که شما تحت مدیریتش رو دارید و ریاستون رو به عهده دارین، چقدر از عملکرد خودش راضی هست در بحث دفاع از حقوق مردم در حوزه محیط زیست؟
این رو البته باید از مردم بپرسید، ولی خب من یک بار مردم یک پاسخ خوبی رو به من دادن که برای خود من شخصا خیلی جای امیدواری داشت و خوشایند بود. بحث این بود که حالا یک چالشایی در سایت کارزار برگزار شد و جایزه اصطلاحاً مسئول پیگیر و پاسخگو با انتخاب خود مردم با افتخار به من داده شد. این برای من برای شخصم برای خودم لذت بخش بود. ولی خب ما کارهای خیلی زیادی رو دنبال کردیم در فراکسیون محیط زیست که حقیقتاً دونه به دونه شون هم وقت زیادی از ما گرفت، هم انرژی فوق‌العاده، اما مهمترین نکتهش همراهی و همدلی با مردم بود که تونستیم اینها رو به ثمر بنشونیم. یکی از مهمترین اونها بحث در واقع خب این بحث پتروشیمی میان کاله بود که در کنار خود مردم و با مردم مسئله رو پیگیری کردیم و نهایتاً نتیجه‌ای که خب تا حدود مطلوب بود تونستیم بگیریم. البته نتیجه کامل زمانی محقق میشه که اون بحث تعیین تکلیف زمینش هم که اون رو هم پیگیریم انشاءالله خب اونم تعیین تکلیف بشه، یا بحث سید ترال که حقیقتا زندگی و معیشت مردم رو دچار اختلال کرده بود. غیر از این متاسفانه منابع آبزی دریا رو کاملا از بین میبردن و نابود میکرد.
درست حالا خانم دکتر، شما به سید ترال اشاره کردیم، باز خبرهایی داریم میشنم در رابطه با اینکه جست و گریخته باز این کار داره اتفاق میفته.
آقای بوجاریان، تا زمانی که یک سمیه رفیعی نامی باشه قطعا اجازه نخواهد داد این اتفاق بیفته. ضمن اینکه یکی از انگیزه های من برای ثبت نام در دور جدید مجلس این بود که ما قانون مربوط به این سید ترار رو که اسمش قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی هست رو اصلاح کردیم. تمام کارهای اداری و بوروکراتیکش در مجلس 11 که خیلی وقت گیر و زمان بر بود رو انجام دادیم و این طرح ما اعلام وصول در نوبت صحنه، یعنی در صحنه اعلام وصول شده،
در همین دوره به سرانجام میرسه.
نه دیگه، عمر بررسیش به این دوره قد نمیده متاسفانه، یعنی به عمر این مجلس قد نمیده.
پس اولویت دوره آینده که حالا شما در مجلس خواهیم بود انشالله همین موضوع باشه.
حتما یکیش همینه بدون شک، چون بابتش کار زیاد انجام دادیم، نتایجم خوب بوده، گزارشات مردم هم فوق‌العاده مثبت و موثره. اتفاقا نگرانی که شما اشاره فرمودین مردم هم با ما در میون میگذارن و به شدت نگرانن از موضوعی که اگر خدای نکره اینها مجددن بخواد مثلا راه اندازی بشه. عرض میکنم ما که محکم پاش ایستادیم، بابتش هم از این واقعیت کم ندادیم، ولی خب حالا شاید اینجا جاش نباشه که بخوایم صحبت بکنیم. در هر صورت این رو کاملا به لحاظ بیت قانونیش هم ما ساختارش رو درست کردیم.
درسته.
ضمن اینکه یکی از کارهای خیلی خوب و علمی و کارشناسی که انجام دادیم بس اصلاح و بازنگری قانون مدیریت پسماندها بود که اونم با نگاه به حوزه مهارت و تجربه، یعنی نه صرفا اینکه بخوایم مثلا آکادمیک این رو جلو ببریم. چرا نظران اساتید و نخبگان دانشگاهی رو مفصل پرسیدیم، نظرات کسانی که به نحوی در مدیریت امور پسماند، چه پسماندهای ویژه، چه پسماندهای خانگی، چه پسماندهای شهری و بیمارستانی، نظرات اینها رو کامل پرسیدیم، نظرات بخش خصوصی رو پرسیدیم، نظرات کسانی که به نحوی پالا در حوزه فناوری‌های نو و دانش بنیان‌ها میتونن تو این حوزه کار بکنن، نقطه نظرات اونها رو به خوبی در واقع دریافت کردیم، مطالعات تطبیقی در دنیا انجام شده، کارهایی که مثلا و اونها میتونه بومی بشه و با مشخصات و ویژگی‌های کشورمون با توجه به اقلیم هر شهر و استان میتونه پیاده سازی بشه.
خانم دکتر باشیم میتونم شما میان چون شنوندگان خیلی پرپاورسی داریم و در لحظه‌ای که شما دارین در مورد موضوعات مختلف صحبت میکنین هر شب تقریبا بعضی از شنوندگان ما به نوعی در مورد دنبال میکنن، سوال میفرستن، نوشتن که در مورد پسمان که صحبت کردین بسیاری از جنگل‌های شمال همین الان به محل دپوی انبوه زباله تبدیل شده و ما مسافران نوروزی شاهد حجم گسترده‌ای از زباله در جنگل‌ها و ذخیره‌گاه‌های طبیعی و تنوع زیستی کشور هستیم در نقاط مختلف کشور. در مورد این مشکلاتی که الان دوستان اشاره می‌کنن واقعا فرکسیون محیط زیست واقعا فکری کرده که واقعا مشکل دفن زباله در شهرهای شمالی یا شهرهای توریستی رو یه جوری برای یک بار برای همیشه حل بکنه که ما دیگه شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم در جنگل‌هایی که ذخیره‌گاه طبیعی کشور ما هستن؟
من خیلی ممنونم از نگاه دقیق و تیزبین این عزیز بزرگواری که سوالشون رو فرستادن. واقعیت این هستش که من فکر می‌کنم این نگاه برمیگرده به گردشگری مسئولانه در حالا گردشگاه‌ها و تفرجگاه‌ها، خصوصا جاهای ارزشمندی مثل جنگل‌های هیرکانی. این واقعیت هم کمک و همراهی خود مردم و گردشگران رو، چون یه اسلوب و مقرراتی داره بحث گردشگری مسئولانه، و هم اینکه دستگاه‌های مجری این رو باید حالا پیگیر باشن، اون آگاهی لازم به مردم داده بشه و بخواد که حالا مشارکت درست مردم رو هم به طلبه. پس این یه نکته، خیلی وقتا مردم از آگاهی لازم و کافی برخوردار نیستن و این کوتاهی و قصور اونهایی که باید بالاخره کمک بکنن که این سطح اطلاعات مردم بالا بره. و من نقش دستگاه خصوصا استانی ها رو
خیلی دکتر فکر کنم سوالشون بیشتر سمت این هستش که شهرداری ها محل دپوی زباله کردن.
نکته دوم، من حالا برداشتم این سوال این گونه بود، نکته دوم راجع به گردشگری مسئولان، اتفاقا ما حالا اقداماتی هم انجام دادیم، با وزارت میراث فرهنگی هم صحبتهایی داشتیم. نکته دوم برمیگرده حالا ناظر به جنگل، بس همین دپوی زباله است که مثلا حالا معروفترین و اصطلاحا گلدرشترینش همین بحث زباله سراوانه. واقعا آقای بوجاریان با این مطالعاتی که ما داشتیم، عرض کردم 1400 ساعت برای این قانون ما کار مطالعاتی انجام دادیم، شوخی نیست این رقم هایی که من دارم عرض میکنم خدمتون، و تمام شهرهای یعنی کلان شهرها و اونهایی که معضلات معظم داشتن مثل سراوان رو رفتیم از نزدیک دیدیم. مشکل سراوان، من رفیع عرض میکنم، مسئله نیست که به یک چالش و بحران البته بگم تبدیل شده باشه و بخواد بشه، مسئله کاملا حل شدنی است. منتها مدیریت پسمان یک زنجیره‌ای هست که هر کدوم از این حلقه‌های زنجیره رو بخوای نادیده بگیری یا کوتاهی بکنی یا تقصیر داشته باشی درش، تهش و خروجیش میشه همین بحث دپوی زباله در جنگل‌ها که باید خواستگاه بالاخره تنوع زیستی ما بشن. پس بنابراین ما این که دارم عرض میکنم اصلاح قانون رو در دستور کار دیم، ناظر به بازدیدهای میدانیمون از جمله زباله حالا شهرهای شمالی هست و خود زباله سراوان. آیه بوجایان، من عرض کردم که متناسب با اقلیم هر استان باید مدیریت پسمان در کشور ما صورت بگیره. یعنی چی؟ یعنی مدل و شکل مدیریت پسماندهای خانگی و شهری در شمال کشور که معمولاً سطح آب‌های زیرزمینی بالاتره و زمین به اندازه کافی برای حالا لندفیل‌ها و دپا و اینها وجود نداره، قطعاً با مثلا استان اصفهان و یزد و اینها متفاوته. پس این که اگر بخوایم یک نسخه واحد بدیم، کما این که البته چارچوب ها و اینها واحده ها، ولی اگر بخوایم نسخه واحد و دستورالعمل واحد برای این شهرها بدیم، کارمون به خطا رفته. میشه همین، میشه این زباله سروان، میشه زباله آزادشهر که در نزدیکی در استان گرگان، که در نزدیکی در واقع سایت دفن زباله در نزدیکی شهر قرار داره و چند شهر 2 کیلومتر تفاوت داشته باشه و مردم حقیقتا از بوی نامطبوعش و حالا عوارض ناشی از اون مدیریت پسماند اونجا در رنج و عذاب.
درست خانم دکتر، یکی نکات ما هم دقیقا همین هست. ببینید شما اشاره کردین که 1400 ساعت کار علمی و مطالعه تحقیقی کامل جامعه انجام شده، اما وقتی وارد مرحله اجرا میشیم، اگر این به قانون هم تبدیل بشین مطالعاتی که شما فرمودین، به مرحله اجرا که وارد میشیم و دچار چالش در اجرا میشیم و بحث نظارت پیش میاد که عموما ما در طی تمام این شبهایی که گذشت با همکاران شما در مجلس که صحبت میکردیم، همگی متفق القول روی ماجرای نظارت یه خورده ایراد داشتن و مشکل داشتن، میگفتن که ما چرا قدرت نظارتیمون اونقدی که باید شاید قوه لازم رو نداره و دستگاه‌ها زیر بار بعضی از قوانین نمیرن. چقدر فکر میکنید که این قوانین بتونه کمک بکنه به موضوع محیط زیست؟ و از اون مهمتر، این روزها شاهد قطع درختان هستیم. آمارها نشون میده در طی 8 سال گذشته سطح فضای سبز و جنگلی کشور رو به افول بوده و ما فضای سبز زیادی رو داریم از دست میدیم، یا جنگل‌های زیادی رو داریم از دست میدیم. چرا این اتفاقات داره میفته و اصلا آیا سازوکاری دارید برای اینکه بخواید جلوی همچین اتفاقاتی رو بگیرید؟
من واقعیت عرض کنم که من خیلی این فرمایش همکارانم رو واقعیت اجازه بدید نپذیرم. به عنوان خب کسی که عمدتاً به بحث‌های نظارت در مجلس فوکوس کرده بودن در طول 4 سال.
یک دقیقه هم وقت داریم.
بله، ببین ما برای در قانون مثلا هوای پاک، خب یه ما بری سطحش بالاتر از سطح اجرا هست، ما 5 تا مدیر این کشور رو که قصور داشتن و تقصیر داشتن و برشون حکم قطعی گرفتیم در حوزه محیط زیست. خب این خیلی کارش سخته. شما از همکاری من بپرسید که اساساً با یک واحدی به نام هیئت تطبیق در مجلس آشنایی دارن یا نه. هیئت تطبیق یک کاملاً ابزار برجا و به موردی هست که میتونه بحث نظارت دقیق،
یعنی متعرض به این هست که دوستان در مجلس از این بخش از قانون خیلی استفاده نکردن برای اعمال نظارت خودشون بر مصوباتی که داشتن.
این میتونه یه آزمون باشه. عرض کردم وقتی تماس میگیرید بپرسید که با کار کرده این کمیته اطلاعی دارن یا نه. خب این خیلی مسئله مهمیه. اونجایی که میبینن آیین‌نامه‌ها وقتی قانون داره تصویب میشه با یک هدف مشخصی و در مقررات آیین‌نامه‌های اجرایی نقض غرض قانون میشه، هیئت تطبیق کارگردش اینه که اون آیین‌نامه رو ابطال کنه. هیچونو چرا؟
درسته. خانم دکتر یه لحظه اینجا یه نقطه بذاریم. شما خیلی دیر تونستیم شما رو داشته باشیم. به پایان برنامه تقریبا 10 ثانیه دیگه داریم تا برسیم. از شما قول بگیرم فردا شب کمی زودتر بتونیم ارتباط با شما برقرار بکنیم، چون بس در مورد خودرو و آلودگی هوا و نمیدونم مباحث ماننده این هم باقی مون، در مورد آشروده می‌خواستیم صحبت بکنیم، در مورد مسائل دیگه. اگر اجازه بدین فردا شب حوالی ساعت 19:30 مجدد این ارتباط با شما برقرار بشه، ادامه سوالات و نکاتی که شما دارین رو از شما بشنویم.
به شرط حیات در
انشاءالله خوش شده باشه. خیلی متشکرم. وقت شما بخیر باشه. ممنونم. خداحافظ.
خدا نگهدارتون. حمید رضا جان متشکرم از تو و از همه جنت آبادی ها هم سپاسگزاریم.